بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، بحث گذشته ما رسیده بود به مسئله استصحاب و ادله‌ای که برای حجیت استصحاب علما ذکر کرده بودند، هر شد بر اینکه 4 دلیل را برای حجیت استصحاب ذکر کردند، که از این 4 دلیل 3 دلیلش گفتم که مورد قبول واقع نشد، رد شد، و 1 دلیلش قبول کردیم که عبارت بود از 3 صحیحه زراره که دلالت داشت بر این که امام علیه السلام امر فرموده بود که اگر چیزی قبلا شک داشتین، ولی قبلا یقین داشتین و الان شک دارین که آیا او باقیه یا باقی نیست، لا تنقض الیقین بالشک، هیچگاه یقین قبلی را به شک بعدی نقص نکنید. این دستور تعبدن به عنوان یک اصل عملی ائمه، یعنی شریعت، دستور داده که ما باید طبق حالت سابقه عمل را انجام بدهیم. بله، این دلیل درست بود، اما اون 3 دلیل دیگرش از قبیل این که سیره قطعیه، گفتم قطعا سیرهی وجود ندارد به عنوان حالت سابقه داشتن کسی عمل کرده باشد، بلکه به مبانی متعددی اگرم عمل میکنن طبق حالت سابقه مبانی متعددی داره، گاهی از روی احتیاطه، گاهی از روی غفلته، گاهی هم از روی اطمینان به بقا، مثلا از این باب اونا از محل بحث ما خارجه. در باب استصحاب اینه که نه اطمینان داریم نه غفلت داریم، بله، و نه از باب احتیاط، فقط به خاطری که حالت سابقه دارد ما میخواهیم که طبق حالت سابقه عمل کنیم. پس سیره که وجود ندارد، اجماع هم که گفتیم مثلا وجود ندارد، علاوه بر این که اجماعی هم اگر باشد روی مبانی مختلفه، تنها روی به جهت حالت سابقه داشتن نیست، اجماعی هم وجود ندارد. از باب زن نگر هم باشد که گفتن هر چیزی که حالت سابقه داشته باشد، بله، انسان وقتی بهش توجه کند این برای انسان ظن به بقا پیدا میشه، پس اینمی ظن به بقا خودش استصحاب، اینمی حجت. گفتیم که نه، ظن دلیل اولا مجرد حالت سابقه داشتن ظن آور نیست، گاهی مفید ظن هست و گاهی مفید ظن نیست، این اولا. و ثانیا افراد همیشه مفید ظن باشد، لیکن ظن محتاجی به دلیله، ظنی که دلیلی بر حجیت نداشته باشیم، اصل اولی در باب ظنون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظنی که افراد حالت سابقه داشتن همه جا مفید ظن، ولی کو دلیل بر حجیت این ظن؟ باید باب دلیل بر حجیتش باشد. بس این هم تمام نشد، بله، فقط از باب روایات 3 صحیحه، بعد روایات دیگری هم هست که در زیم شاید بعضشان بیاد، حالا تمام یا ناتمام، حالا کلا در مجموع روایت تمامه، دلالتش قطعیه بر این که استصحاب یعنی حالت سابقه، اگر حکم شرعی حالت سابقه داشته باشد بعد انسان شک کند باید که بنا رو بر همون حالت سابقه بگذارد، یعنی عملا، حالا ولو در واقع شک داره که آیا او باقی یا باقی نیست، ولیکن عمل را طبق این انجام بده که گویا باقیه. این عبارت بود از استصحاب. بعد وارد تفاصیل شدیم، گفتیم که شیخ اعظم انصاری 11 قول را در باب استصحاب ذکر کرده و خودشون 2 تفصیل قائل شده. تفصیل اولش را در همون بحث قبلی خواندیم که ایشون فرموده بود که در باب این که انسان شک دارد، مشته شکی در بقای حکم دارد، این 2 صورت دارد، یا از باب شکی در مقتضیه یا از باب شکی در مانع و رافعه. اگر شکی در مقتضی بود شیخ فرموده بود که استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون که صحیحه گفته لا تنقضل یقین به شک، مرادش از یقین متیقنه، یعنی نقص نکن متیقن را با واسطه مشکوک. کدام متیقن؟ متیقنه که محکم و مستمر رو با دوام باشد، یعنی اقتضای بقا را داشته باشد، یعنی را نقص نکن. اما اون متیقنه که خودش دوام نداره، یک امر متزلزله، اونجا دیگه نقص و شکستن صرف نمی کند. از این یک شکی در مختزی را شامل نمیشه. بله اگر شکی در رافع بود اونجا شامل میشه. اونجا اگر ما دست است مثلا دست از طهارت برداریم، قبلا وضو داشته ها، حالا شک داره که وضو دارم یا ندارم، اگر دست از وضو برداره، وضو یک امر طهارت، یک امر مستمر، یک امر با دوام، مادامی که رافع نیامده ولو 100 سالم باشه این باقیه. از این جهت شک در رافع. اگر ما در اینجا دست از متقن برداریم، اینی نقص صدق میکند. این تفصیل اول شیخ بود که این خواندیم و مفصل و علمایی که رد کردن هم جوابش را دادیم و گفتیم که مقصود از در روایت لا تنخذ الیقین گفتن، نگفتن لا تنخذ المتیقن. پس مراد از نقص عدم نقص خود یقینه، و خود یقین امر محکمه، نیازی به این نداره که متیقنش امر محکم باشد یا امر شل و ول باشد. این تفصیل اول شیخ بود و این رو ما رد کردیم. تفصیل دوم که امروز رسیدیم بهش، تفصیل دوم بازم شیخ اعظم انصاری فرموده که استصحاب حجت هست، مطمئن نه همه جا، بلکه در بعض موارد حجت هست و در بعض موارد استصحاب جاری نمی شود و حجت نیست. او تفصیلش چیه آقا؟ خوب توجه کنها. ایشون فرموده که و این تفصیل فقط مخصوص شیخه، بقیه علما هیچ کسی متعرضی از این تفصیل نشده. این تفصیل است که فقط شیخه. اما او تفصیل اول مختزی و مواره قبل شیخ هم علمای زیادی بودن که او تفصیل را گفتن، و حتی بعد شیخ هم بعضی ها او تفصیل را گفتن. منطقه این تفصیل دوم فقط مخصوص شیخ اعظم انصاریه. توضیح این تفصیل اینه، خوب توجه کنید. ایشان می فرماید با توضیح از عبارت ایشان و کلام ایشان توضیح داده شود، مع توضیح منا، این است که حکمی که ثابت است در شریعت دو قسم، خوب توجه کن، گاهی با دلیل شرعی ثابت می شود، با آیه با روایه اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام و هاکذا، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه مثلا. گاه حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت می شود، گاه همین حکم شرعی با دلیل عقلی ثابت می شود، نه با دلیل شرعی. مثلا الان با فرض فرمایید که خب راجع به اینکه ظلم حرام دلیل شرعی نداره، فرض نه آیه نه روایه، مع ذلك می دانیم که شارع ظلم را حرام قرار داده. از کجا فهمیدیم آقا؟ از دلیل عقلی. دلیل عقلی چی میگه؟ دلیل عقلی میگه ظلم قبیح، زشت. بعد ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، کلما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بحرمته. از راه قبح عقلی حرمت شرعی را ما استنباط میکنیم. این میگن که حکم شرعی. خب در توضیح المسائل آقای مشک نوشته که ظلم حرامه، دلیلی چی آقا؟ فرض اینه که دلیل آیه و روایه نداره، دلیلش عبارت است از حکم عقلی و دلیل عقلی، که این دلیل عقلی صغرایش عبارت است از این که ظلم قبیحه، و کبرایش عبارت از اینه که ملازمه بین حکم عقل حکم شرع. پس احکام الهی دو قسم شد، گاهی با دلیل شرعی ثابت می شود، گاهی با دلیل عقلی ثابت می شود. خوب توجه کنها. شیخ فرموده، حالا تفصیلش اینجایه، بله، و شیخ فرموده که اگر حکم شرعی با دلیل شرعی با آیه و روایه ثابت شده بود و بعد ما شک کردیم در بخاش، اونجا استصحاب جاری می شود، و اگر با دلیل عقلی ثابت شده بود و ما شک کردیم، اونجا شیخ فرموده که استصحاب جاری نمی شود. یعنی اصل تفصیل شیخ اعظم انصاری و تفصیل را که متوجه شد اینها، اگر حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت شود، یعنی با آیه و روایه، و بعد ما شک کنیم، اونجا استصحاب جاری می شود. و اما اگر با دلیل عقلی و از راه ملازمه این حکم شرعی ثابت شده بود، بعد اگر ما شک کردیم، اونجا دیگر استصحاب جاری نمی شود. این تفصیلی است که شیخ اعظم انصاری فرموده. اما وجه این تفصیل چرا؟ چرا شیخ اینجور تفصیل قائل شده؟ برای این است که آقایون انشاءالله در تنبیهات استصحاب بازم این مطلب را مفصل خواهیم خواند. بله، و اون مطلب عبارت از اینه که در باب استصحاب شرط ها، خوب توجه کنید، در باب استصحاب شرط ها که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعش واحد باشد، یعنی عین همون موضوعی که در قضیه متیقنه در قضیه مشکوکه هم همون موضوع باید باقی باشد، عین همون موضوع باقی باشد. پس با این موضوع در باب استصحاب شرط اساسیه که موضوع باقی باشه. مثلا زید دیروز عادل بود، این رو شک داریم عادله یا نه؟ موضوع همین زیده و لذا عدالت رو در زید میتوانیم استصحاب کنیم. اما زید دیروز عادل بود، این رو شک داریم که عمر عادله یا نه؟ این که موضوع دیگه شد، عمر غیر زیده و لذا اینجا جای استصحاب نیست. که دیروز زید عادل بوده، امروز شک داریم عمر عادل یا نه، استصحاب کنیم عدالت عمر رو، یکی موضوع دیگه که اصلا امکان نداره. ولذا در باب استصحاب وحدت موضوع شرط است که وحدت داشته باشد موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. در همین عدالت زید مثلا موضوع قضیه متیقنه ما که دیروز یقین داشتیم موضوع چی بود آقا؟ عدالت کی؟ زید. امروز که شک داریم عدالت در عدالت کی شک داریم؟ عدالت زید. یعنی این میگن جای استصحاب. اما امروز شک داشته باشیم به عدالت کسی دیگه، او دیگه مربوط به استصحاب نیست. از این جهت وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه شرط. چرا؟ برای که اگر موضوع واحد نباشد نقص صفر نمی کند. نقص کجا صفر میکنه آقا؟ هم وقتی که دیروز یقین داشتیم به عدالت زید، امروز دست از عدالت زید برداریم، این نقصه. اما امروز دست از عدالت عمر برداریم، این هم نقصه؟ یا اصلا نقصه نمی کنه، او دیگه موضوع، این دیگه موضوع. از باب این که باید نقص، کلمه نقص آمده در روایات، نقص صفت کند، از این جهت وحدت موضوع لازمه. خوب توجه کنم، برای اینکه اگر موضوع واحد نباشد نقض یقین به شک صد نمی کند. که ما یقین داشتیم به عدالت زید، او را نقض کنیم و شک به عدالت عمر، اینجا دیگه نقض صد نمی کند. و در باب استصحاب شرط اساسیش اینه که در جای استصحاب جاری میشه که اگر ما استصحاب نکنیم اونجا نقض صد کند. کلمه نقض در روایت در سه تا صحیحه آمده است. خب وقتی که اینجوری شد، حالا ما کجا استصحاب جاری میکنیم؟ خوب توجه کن، اگر موضوع باقی باشد، موضوع هم با تمام خصوصیاتش، اگر با تمام خصوصیاتش و باقی باشد و هیچ گونه تغییری در اون موضوع وارد نشده باشد، خب اینجا اصلا جای استصحاب است. موضوع را یقین داریم با تمام خصوصیاتش موجوده. خب اگر یقین داریم موضوع با تمام خصوصیات با تمام شرایطش موجوده، یقین داریم که حکمش هم موجوده، دیگه اینجا جای شک نیست که تا نوبت به استصحاب برسه. باید ما شک کنیم، شکی در بقای حکم اینه که یک تغییره که در موضوع پیدا بشود، و الا تغییر در موضوع پیدا نشده، یقین داریم که تمام خصوصیات شرایط و قیود موضوع همش باقی، اونجا دیگه جا برای شک باقی نمیماند. خوب توجه کنها، بله، که اگر موضوع با تمام خصوصیاتش باقی باشد و تغییری درش عارض نشده باشد اصلا، در این صورت امکان ندارد که شک آرش شود در حکم، که ما شکی در حکم شرع برای که یقین داریم موضوع باقیه، پس یقین داریم که چیه حکم حکمش هم باقیه، یقین داریم که این آب متغیر تغییرش باقیه و هیچ گونه تغییری درش پیدا نشده، آب متغیر رنگش با نجاست شده یا لونش با نجاسته یا طعمش عین نجاست شده. خب دیروز هم همینجور بود، این روز هم یقین داریم امانه، خب این یقین داریم که پس نجاستش هم باقیه، هیچ گونه تغییری در این آب پیدا نشده. یه وقتی باید یک تغییری در این آب پیدا شود تا ما شک کنیم که آیا نجاستش از بین رفته یا نجاستش از بین نرفته، و الا مع بقاء موضوع ولی با تمام خصوصیاتش اونجا اصلا شکی وجود ندارد. خب بناهن علی هذا، خوب توجه کنها، بله اگر برمیگردیم به کلام شیخ، اگر حکم ثابت شده باشد به دلیل شرعی، خوب توجه کن، خب گفتیم که حکم دو قسم دیگه، یا با دلیل شرعی ثابت میشه با آیه و روایه یا با دلیل عقلی از باب ملازمت. اگر با دلیل شرعی ثابت شد، خب مرجع در شناخت موضوع عرف، چون آیه و روایه نازل برای عرف نازل شده، عرف از چی میفهمه نازل شده. اگر برادر بله فرض فرمان که گفتش که چیه برای مجتهد تقلید از مجتهد جایزه، تقلید از زید جایزه چون که مجتهده، خب اینجا موضوع رو اهل عرف میفهمند که موضوع ذات زیده، امی زیدی که پسر فلانی قدش چجوره، لباسی چجوره، خصوصیاتش، این موضوع یا موضوع اجتهادشه، یا اگر بود شهادت از زید قبوله، موضوع جواز شهادت یا قبول شهادت، خب زید پسر عمرو که از فلان منطقه یا فلان خصوصیت داره، موضوع جواز شهادت اویه یا موضوع جواز شهادت او عدالتشه. خب این را اهل عرف میفهمن که موضوع در باب تقلید اجتهاده، نه خصوصی ذات زید، ذات زید قدش طولانیه یا قدش طویله یا قصیره، یا مثلا در باب قبولی شهادت موضوع عدالته نه خصوصیت ذات زید، و اینا رو اهل عرف خشن میفهمن. پس اگر ما شک کردیم که آیا امروز هم شهادت زید قبوله یا قبول نیست، اگر دیدیم عدالت موجوده و یقین میکنیم که جایز، اگر دیدیم که نه امروز عدالتش یقینا موجود نیست، یقین داریم که شهادتش قبول نمیشه، و گایم شک میکنیم که آیا عدالت از این مانده یا عدالتش نه نیست، آیا شهادت جایزه یا نه، چرا؟ برای که نمیدانیم که ای از دیروز تا امروز عدالتش از بین رفته، خودم کاری کرده خلاف عدالت یا خودم کاری نکرده، شک میکنیم که عدالتش باقیه یا نه. وقتی شک کردیم که عدالتش باقیه یا نه، قهرن شکی در حکم شرعی میکنیم که آیا شهادت قبول میشه یا قبول نمیشه، استصحاب میکنیم بقای قبول شهادت، اینجا جا برای استصحابه، چون حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت شده بود با آیه و روایه. خوب توجه کنید، چون که مرجع در تشخیص موضوع عرفه، وقتی که موضوع حکم شرعی با آیه و روایه ثابت شد، در تشخیص موضوعش که در این آیه موضوع این حکم چیه، در این روایت موضوع این حکم چیه، بله اون وقت معیار و میزان فهم عرفه. اگر حکم ثابت بود با دلیل شرعی، مرجع اتحاد موضوع و صدق نقص عرف می شود، و نظر عرف ذلك مختلف، سه قسمه، خوب توجه کن، گاهی عرف یقین میکند که اینجا موضوع باقیه، گاهی عرف یقین میکند که اینجا موضوع باقی نیست، مثلا در باب جواز تقلید اهل عرف از اهل عرف سوال کنیم موضوع چی، آقا زاد زید موضوع یا عدالت زید موضوع، اجتهاد زید موضوع، در باب قبول شهادت از عرف سوال کنیم که ذات زید موضوعه یا عدالتش موضوعه. و اهل عرف میفهمن، اهل عرف حکم میکنن که در باب جواز تخلیل اجتهاد موضوعه، نه خصوصیت ذات زید. در باب جواز شهادت عدالت موضوعه، نه خصوصیت زید. و حکم میکنه هر وقت هم که عدالت از بین رفت یقین میکنه حکم از بین رفت، هر وقت اجتهاد از بین رفت نسیان برای آقا آره شده و رو یقین میکنه که این که تخلیدش جائز نیست. گوی اینه بله، اینجا دیگه استصحاب معنا نداره، برای که یقین داره که الان تخلیدش جائز نیست. و اگر یقین دارد بعد از دیگه اینجا استصحاب بقای جواز تخلید معنا نداره. خب توجه کنم، بله گاهی این یک تمام موضوع، گاهی هم بله عرف حکم میکند که نه اینجا موضوع موجود، موضوع موصوف نه وصف. او وصف که بوده علت بوده برای آمدن حکم برای این موضوع، ولیکن موضوع حکم ذات این موضوع ذات. مثلا در آب متغیر، خب نجاست که آمده روی چیه؟ موضوع نجاست چیه؟ شما سوال میکنم، خب موضوع نجاست آب، آب نجیس میشه نه تغییر. تغییر که نجیس نمیشه، تغییر یک وصف عنوانیه، اونی که نجیسه در خارج این آب نجیسه، منتها علت این که چرا این آب نجیس شده اون تغییرشه. ملتفه جدید، پس تغییر علته نه موضوع برای نجاست. ولذا وقتی تغییر از بین رفت آب صاف شد، ما شک میکنیم که نجاستش باقیه یا باقی نیست. اینجا موضوع باقیه یا نه؟ موضوع باقیه که ذات آب باشه. اول هم ذات آب نجس بود، الان هم ذات آب موجوده. او علت بود برای آمدن، منطقه علت بود حدوثاً و بقاءاً یا علت حدوثاً. همین که در حدوث تغییر بود این آب نجس تا آخر، ولو بعد تغییرش هم از بین برود. اینجاست که اهل عرف حکم میکند که موضوع ذات آبه، ولذا اگر رنگش خود به خود از بین رفته یا دوازد این آب کور رنگش دوازد که رنگش طبیعی شد، شک میکنیم این آب کوری که قبلا متغیر بود نجس بود حالا نجسه یا نجس نیست، بدون اینکه متصل به آب جاری یا متصل بشد به آب کور دیگر. خب اون وقت اگر شک کردیم اینجا استصحاب نجاست میشه، چون موضوع نجاست باقی. موضوع نجاست چیه؟ آقا ذات آب. این است که اینجا میشه. پس دیدی که ما اهل عرف دو جور حکم میکنه، گاهی حکم میکنه که یقینا موضوع از بین رفته در باب جواز تخلید در باب جواز شهادت، گاهی حکم میکنه که یقینا موضوع باقیه در باب چی؟ در باب مثلا الان ماء متغیر، و گاهی هم شک میکنه که آیا موضوع تنها موصوفه یا وصفش هم دخالت در موضوع داشته. اینجا که وقتی شک کرد، شک در بقای حکم میکنه، جا برای استصحاب باقی میماند، به خلاف اون جایی که حکم عقلی باشد. اگر با حکم عقل ما حکم شرعی را ثابت کردیم اونجا دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ خوب توجه کن، برای اینکه در اون جاهایی که حکم شرعی با حکم عقل به دست آمده، حکم عقل خود میدانه خود پیش خودشه که آیا اینجا موضوع باقیه یا موضوع باقی نیست. عقل از دو حالت خارج نیست، یا یقین داره که موضوع از بین رفته یا یقین داره که موضوع باقیه. اگر یقین داره که موضوع باقیه، یقین پیدا میکنه که حکمم باقیه. اگر یقین داره که موضوع از بین رفته، خود یقین پیدا میکنه که حکمم از بین رفته. دیگه عقل شک کنه که آیا موضوع باقیه یا موضوع باقی نیست، چون موضوعش از اولش از طریق حکم عقله، ولذا عقل هیچگاه شک نمی کنه که در این موضوعی که ما حکم داشتم آیا موضوع هست یا موضوع نیست. از این جهت وقتی که حکم عقل از بین رفت، مثلا عقل میگه ظلم خبیه، ضرب خبیه، کدوم ضرب؟ ضربی که تعدیب باشد که نه خبیه نیست، ضربی که قصاصی باشد نه خبیه، ضربی که ایزایی باشد خبیه. خب از عقل سوال میکنه که این ضرب اگر ایزاییه خب دارد با ملازمه حرمت هم میاد، اگر این ضرب ایزایی نیست، ضرب تعدیبیه، ضرب قصاصیه، اون وقت عقل میگه این ضرب خبیه نیست. وقتی که قبح نبود با منازمه حرمت هم نیست. اینجا جا یقین پیدا میکنیم که حرمتی وجود نداره. بعد از آن که یقین پیدا کردیم حرمت وجود ندارد، معنا نداره، شک نداریم تا ما استصحاب کنیم بقاء حرمت را. این تفصیل نظر مبارک شیخ است که انشاءالله در آینده برای رد این تفصیل انشاءالله